ساعت 5 عصر است. در این برنامه تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که کمیته کاری تعیین شده برای بررسی طرح 6 ماده کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که آن را برای حل مشکلات انتخاباتی ترتیب شده، مسئله انتخابات ولسی جرگه سال گذشته را به محکمه استیناف راجع کرد. و در خبرها میشنوید که مقامات پاکستانی میگویند رقم تلفات خشونت‌های سیاسی هفته که گذشت در کراچی به 90 نفر رسیده است. و بیرق کشور جدید جنوب سودان امروز برای اولین بار در مراسمی که هزاران تن از سودانی‌های جنوبی و شخصیت‌های بین‌المللی در آن شرکت داشتند، در جوبا مرکز این کشور برافراشته شد. خبرهای بین‌المللی تا دقایق دیگر از در حبیب. و حالا گوشید به خبرهای افغانستان از ستار فروخ.
وزیر دفاع جدید امریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شده است و کمیته توظیف شده سوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که جنجال‌های به میان آمده و دنبال فیصله محکمه اختصاصی انتخابات باید از طریق محکمه استیناف ولایت کابل پیگیری شود. تفصیل خبرها. لیون پانیتا وزیر دفاع جدید امریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قرار است وزیر دفاع امریکا با رئیس جمهور افغانستان و اساکر امریکایی در این کشور دیدار کند. جزئیات بیشتر را در همین مورد در برنامه‌های آینده رادیو آزادی خواهید شنید. کمیته توظیف شده سوی رئیس جمهور افغانستان میگوید جنجال‌های به میان آمده با دنبال فیصله محکمه اختصاصی انتخابات باید از طریق محکمه استیناف ولایت کابل پیگیری شود. نصرالله استانکزی رئیس بورد قضایی ریاست جمهوری و عضو این کمیته بعد از شاشت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تصمیم آنان مورد تایید رئیس جمهور کرزی نیز قرار گرفته و رئیس جمهور در زمینه تطبیق آن حکمش را صادر کرده است. به دنبال ارائه طرح 6 ماده کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به ریاست جمهوری به هدف پایان دادن تشنج انتخابات اخیر ولسی جرگه، رئیس جمهور کرزی کمیته را موظف ساخت تا این طرح را مورد غور و بررسی قرار بدهد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ایسف در افغانستان میگویند که یک سرباز و یک عضو ملکی ایسف امروز در شرق افغانستان کشته شدند. در اعلامیه یا ایسف آمده است که تحقیقات در مورد چگونگی این حادثه ادامه دارد. در مورد محل دقیق رویداد و هویت این افراد چیز گفته نشده است. در یک خبر دیگر گفته شده که قرارگاه نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بگرام امروز مورد اصابت چند فیر راکت قرار گرفته است. شیر احمد ملدانی قماندان امنیه ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که این حملات راکتی تلفات در پی نداشته است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 7 تن از مخالفین مسلح در ولایات کابل، ننگرهار و قندهار خبر داده است. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با پخش اعلامیه‌ای میگوید که 3 تن از این افراد به تازگی به اتهام سازماندهی فعالیت‌های تخریبی در ناحیه 8 شهر کابل و یک شخص دیگر هم را با سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار گرفتار گردیدند. در اعلامیه آمده است که 3 تن از مخالفین دیگر که سرگرم فعالیت‌های تروریستی بودند در ولایت قندهار بازداشت شدند. در همین حال دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید که موظفین امنیت ملی اخیرا 900 کیلوگرم امونیوم نایتریت و 20 صندوق مرمی را از ولسوالی مارجه هلمند به دست آوردند. این بود خبرهای افغانستان. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم قادر حبیب پیشکش میکند.
مقامات پاکستانی میگویند رقم تلفات خشونت‌های سیاسی هفته ای که گذشت در شهر کراچی به 90 تن رسیده است. شرف الدین میمن سخنگوی وزارت داخله گفته است که 2 طفل نیز شامل کشته شدگان خشونت‌های امروزند و گفته است که بیش از 100 مظنون در عملیات علیه خشونت‌ها بازداشت شدند و سربازان شبه نظامی کنترل را به دست گرفته و در بخش‌های نارام این شهر بندری گزمه می‌کنند. طرفداران مهاجر قومی مومنت کمدتن از پاکستانی‌هایی که از هند مهاجرت مشورت کردند و حزب عوامی نشنل که از پشتونها نمایندگی میکنند مسئول این نارامی ها دانسته میشوند. بیرق کشور جدید جنوب سودان امروز برای اولین بار در مراسمی که هزاران تن از سودانی های جنوبی و شخصیت های بین المللی در آن اشتراک داشتند در جوبا پایتخت این کشور برافراشته شد. بیرق این کشور با این اعلام رئیس پارلمان جنوب سودان جیمز وانی ایگا که گفت ما نمایندگان منتخب مردم به طور دموکراتیک جنوب سودان جنوبی را به عنوان یک دولت مستقل و دارای حاکمیت ملی اعلام میکنیم برافراشته شد. در کنار عمر بشیر رئیس جمهور سودان، بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در جمع مهمانان بین المللی در این مراسم حضور داشت. در حالی که تجلیل از استقلال جنوب سودان ادامه دارد، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اعلامیه از واشنگتن این کشور را به رسمیت شناخت. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی شنیده می توانید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا سفیر سوریه را فراخواند. این اقدام به دنبال گزارش‌های صورت گرفت که دیپلماتان سوریایی افرادی را که در ایالات متحده به طور صلح‌آمیز اعتراضی را برانداخته بودند فیلمبرداری می‌کردند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که به عماد مصطفی سفیر سوریه درباره شماری از نگرانی‌های ایالات متحده در مورد کارمندان سفارتخانه سوریه اظهارات صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه، عماد روز چهارشنبه با معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور امنیت دیپلماتیک اریک بوسل ملاقات کرده است. در این حال به دنبال دیدار سفیر آمریکا از شهر حمای سوریه و ملاقاتش با معترضان، سوریه ایالات متحده را به مداخله در این کشور متهم کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که به مقامات در دمشق در مورد دیدار رابرت فورد از شهر حما اطلاع داده شده بود. مقامات قزاقستان میگویند در درگیری شب گذشته میان نیروهای امنیتی و یک گروه مسلح یک افسر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی وزارت داخله این کشور در ولایت غربی اکتوب گفت 9 تن از افراد مسلح نیز در این درگیری در ولسوالی تیمیر کشته شدند. این درگیری در حال رخ می‌دهد که قوای خاص وزارت داخله قزاقستان به عملیاتی که از ماه گذشته علیه جنگجویان مسلح در این منطقه آغاز کرده ادامه می‌دهند. اسرائیل 35 فعال طرفدار فلسطینیان را که امروز در یک پرواز از آلمان وارد میدان هوایی بین المللی گرونی در نزدیکی تل ابیب شدند توقیف کرد. این توقیف ها در حال صورت می گیرد که اسرائیل در تلاش است تا جلوی فعالانی را بگیرد که گفتند 600 تنشان عمدتاً از اروپا از طریق هوا جهت اشتراک در اعتراضات در کرانه غربی وارد اسرائیل می شوند. وزارت داخله اسرائیل می گوید که 400 فعال را که طی 2 روز گذشته از طریق هوا وارد اسرائیل شدند مورد بازپرس قرار داده است. پلیس می گوید 124 تن توقیف و 6 تن دیگر دوباره به کشورشان فرستاده شدند و مطابقی اجازه ورود یافتند. وزارت داخله گرجستان می گوید 3 عکاس گرجی که روز پنجشنبه به زن جاسوسی توقیف شدند اطلاعات سری را بر روسیه فراهم می کردند. وزارت داخله در اعلامیه ادعا کرده که زوارب کورت سیکیدز عکاس آژانس پرس فوتوی اروپا عکس‌های برداشته شده توسط 2 عکاس دیگر را به وزارت دفاع و ادارات استخبارات روسیه فرستاده است. و IMF یا صندوق وجیه بین المللی میگوید قرضه 3.2 میلیارد یورو با یونان را تصویب کرده است. هدف از این اقدام نجات یونان که با بحران شدید مالی روبروست خوانده شده. این قرضه بخشی از پلان کمکی اتحادیه اروپا با یونان را تشکیل میدهد.
خبرهای منطقه و جهان بود از قادر حبیب. ساعت 5:09 است. اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. کمیته کاری بررسی طرح کمیسیون مستقل انتخابات مسئله انتخابات سال گذشته را با محکمه استیناف راجع کرد. وزیر مالیه میگوید مشکل اصلی با صندوق وجهی پول تصویب نشدن 73 میلیون دلار از سوی ولسی جرگه است. دیدار سه جانبه افغانستان، پاکستان و ناتو برای توقف دادن به حملات راکتی پاکستان به افغانستان بدون نتیجه پایان یافت. و سودان جنوبی به حیث یک کشور مستقل عرضه وجود کرد. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام هوای تازه است. همچنان برنامه از ماست که بر ماست را هم خواهید شنید. با ما باشید. آنگونه که در خبرها شنیدید، کمیته کاری تعیین شده برای بررسی طرح 6 ماده‌ای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که جهت حل مشکلات انتخاباتی ترتیب شده بود، مسئله انتخابات ولسی جرگه سال گذشته را به محکمه استیناف راجع کرد. به گفته اعضای این کمیته، رئیس جمهور کرزی این فیصله را پذیرفت و برای تطبیق آن دستور داد. در نتیجه بررسی‌های محکمه اختصاصی، 62 نامزد معترض برنده اعلام شدند و حق وکالت از 62 عضو بر حال ولسی جلب سلب شد که این موضوع با واکنش جدی اعضای ولسی جرگه و کمیسیون مستقل انتخابات روبرو شد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته تعیین شده از سوی رئیس جمهور کرزی برای بررسی طرح کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای حل معضله انتخابات ولسی جرگه سال گذشته بعد دنبال دو روز بحث‌های گسترده فیصله کرد تا این موضوع به محکمه استیناف فرستاده شود. این کمیته پس از آن از جانب آقای کرزی توضیح شد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با فرستادن طرح 6 ماده‌ای برای حل این معضله به ریاست جمهوری گفت در صورت با محکمه اختصاصی همکاری خواهد کرد که فیصله آن با اسناد این کمیسیون مطابقت داشته باشد. نصرالله استانکزی رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری و عضو کمیته تعیین شده برای بررسی طرح کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از چاشت روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که بر مبنای فیصله آنان کمیسیون مستقل انتخابات نیز میتواند اسناد خود را به محکمه استیناف بفرستد.
در ماده ششم پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ذکر شده بود و این بود که کمیسیون اسناد را که محکمه اختصاصی برش ارسال کرده با اسناد دست داشته خودش مقایسه کنه با او اسنادی که توافق داره او را تشخیص کنه و مشخص بسازه و نقطه دومش با اسنادی که موافق نیست او را به محکمه استیناف مربوط که در چارچوب محکمه استیناف ولایت کابل دایر میشه با او ارسال بکنه. نقطه سومی، محکمه استیناف کابل موظف شده که حالت استینافی قضیه را در چارچوب قانون تعقیب بکنه.
با گفته آقای استانکزی، محکمه استیناف موارد جرمی انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله سال گذشته را نیز بررسی خواهد کرد. رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری همچنان گفت در قرار قضایی محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی آمده بود، آن عده از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که در تقلب های انتخاباتی دخیل هستند باید از سوی لوی سورنوالی مورد پیگرد قرار گیرند، اما اکنون این مسئله نیز به وسیله محکمه استیناف به پیش برده خواهد شد. در این نشست خبری وحید عمر سخن گویا ریاست جمهوری نیز اشتراک داشت و گفت آقای کرزی فیصله این کمیته را تایید کرده و به نهادهای مربوط حکم صادر کرده تا آن را تطبیق کنند.
رئیس جمهور دیدگاه داده به دغه طرح که
دیدگاه رئیس جمهور این است که هم در این طرح به قانون اساسی افغانستان احترام گذاشته شود و هم منافع اولیای مردم افغانستان در نظر گرفته شود و هم به موقف تمام نهادهای افغانستان که در این مسئله زی دخل هستند احترام شود.
موقف احترام ساتل سوایی.
در این نشست خبری با سوالات ژورنالیستان در مورد فیصله کمیته کاری برای بررسی طرح کمیسیون مستقل انتخابات پاسخ داده نشد. هرچند معضل انتخابات ولسی جرگه سال گذشته به محکمه استیناف راجع شده است، اما پیش از این اعضای ولسی جرگه با این مسئله به شدت مخالفت خود را ابراز کردند. از سوی دیگر تا اکنون روشن نیست که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که محکمه اختصاصی را غیر قانونی خوانده بود با محکمه استیناف همکاری خواهد کرد یا نه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر مالیه افغانستان میگوید یگانه مشکلی که با صندوق بچه بین المللی پول همچنان بر جایش باقی مانده است، مسئله تصویب نشدن 73 میلیون دلار که قرار بود بعد افغانستان بانک انتقال بیابد از سوی ولسی جرگه افغانستان میباشد. وزیر مالیه در نشست امروز ولسی جرگه فرا خوانده شده بود و در این مورد صحبت کرد. این 73 میلیون دلار در بودجه مالی سال 1390 شامل شده بود تا به خاطر حل مشکل کابل بانک با خزانه افغانستان بانک انتقال بیابد، اما ولسی جرگه افغانستان با این تصمیم وزارت مالیه مخالفت کرده بود. منیژه دیبا از کابل گزارش می‌دهد. وزیر مالی افغانستان به روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که صندوق وجهی بین المللی به خاطر تداوم کمک‌هایش به افغانستان شرط گذاشته که در انتقال 73 میلیون دلار در ذخیره‌گاه افغانستان بانک پای شورای ملی در میان باشد. دکتر حضرت عمر زاخلوال در این نشست خطاب به اعضای ولسی جرگه افغانستان گفت در بخش حل این معضله با آنان همکاری کنند.
سنت پارلمان در این موارد حاصل خواهد کردیم تا که پارلمان از طرف شما امی 73 میلیون دلار به تصویب برسه. اگر نرسه اینی تنها شرطی است که باقی مانده و باز ما این فرصت ما استفاده میکنیم که واقعا نرسیدن به یک برنامه همراه IMF که موادات خیلی خوب اصلاحی برای حکومت داره و همچنان تمام دونرها شرط گذاشته در نتیجه رسیدن بر IMF در تداوم کمکایشان این نیست که ما این روزا ترتیب میتیم من حیث زمینی بودی جای یا یک مصرف جداگانه ما به پارلمان خواهد آوردیم.
پیش از این وزارت مالی افغانستان 73 میلیون دلار را در بودجه مالی سال روان جا داده بود تا به افغانستان بانک انتقال یابد و از آن در جهت حل بحران مالی کابل بانک استفاده شود. اما نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان با این طرح وزارت مالی افغانستان مخالفت کرده و آن را رد کردند. در نشست روز شنبه ولسی جرگه افغانستان هرچند وزیر مالی این کشور انتظار داشت که از سوی وکیلان در این زمینه پیام خوشی دریافت کند، اما چنین نشد. معلوم نیست که این بار ولسی جرگه افغانستان این پیشنهاد وزارت مالیه را در خصوص تصویب 73 میلیون دلار رد می کند یا تایید. با گفته وزیر مالی افغانستان، رد شدن این پول از سوی ولسی جرگه سبب شد تا صندوق وجهی بین المللی تا حد زیاده میزان همکاری هایش را با حکومت افغانستان کاهش دهد. دکتر زاخلوال چنین می گوید:
یگانه مشکلی که لاین حل مانده بین ما و IMF مسئله حل موضوع کابل بانک است. پالیسی های مالی که ما داریم فعلا موردی 100% تایید IMF است. هیچ نوع اعتراض بالای اون نداره، هیچ نوع مشکلی در اون نداره. پالیسی های عواید ما 100% موردی تایید اونها و بانک جهانی است. هیچ نوع مشکلی در این نداره. وزارت های دیگه هم کدام مسئله نیست.
بعد از آنکه وزارت مالی افغانستان با صندوق وجهی بین المللی پول در خصوص حل معضله کابل بانک به توافق نرسید، بانک جهانی مبلغ 70 میلیون دلاری را که به خاطر اجرای پروژه های انکشافی و بازسازی در افغانستان اختصاص داده بود، قطع کرد. چند پیش حکومت افغانستان به خاطر به تعلیق درآمدن کمک های صندوق وجهی بین المللی پول در این کشور ابراز نگرانی کرد و گفت که این کار می تواند مانع اجرای پروژه های انکشافی در افغانستان شود. رادیو آزادی 5:07 دقیقه است. ادامه گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. دیدار هیئت متشکل از نمایندگان ارگان های امنیتی افغانستان ناتو با مقام های پاکستان در زمینه توقف حملات راکتی پاکستان بر افغانستان بدون نتیجه پایان یافت. این هیئت به روز پنجشنبه به پاکستان سفر کرده بود و بعد از دیدار با مقام های پاکستانی دوباره به افغانستان بازگشت. احمد جعفر احمدی در این مورد با سخنگوی وزارت داخله افغانستان صحبت کرده و ابتدا در مورد نتایج این دیدار از وی سوال نموده است.
خواست هیئت که به نمایندگی از وزارت امور داخله در این گفتگوها شرکت داشت خیلی واضح و سریع است. همانا متوقف شدن فوری پرتاب راکت ها بالای خاک افغانستان است. این خواست ما خیلی واضح بوده و ما بالای این خواست خود داده هستیم.
پاسخ واضح مقام های پاکستان به این تقاضای واضح شما چی بود؟
گفتگوها در سطوح مختلف صورت گرفته و در آینده نیز صورت خواهد گرفت. بعد از این گفتگویی که روز پنجشنبه صورت گرفت، بسیار به وضاحت نمیتونم که خدمت شما ای را بیان بکنم که عملکرد آنها و یا عکس العمل آنها در مقابل خواست ما چی بوده.
پس ای به این معنا نیست که مردم افغانستان نباید در خصوص نتایج چنین دیدارها بسیار خوشبین باشند؟
نه، مردم افغانستان باید خوشبین باشند که هر آن اقدامی که باعث متوقف ساختن این حملات میشه، وزارت امور داخلی افغانستان از او اقدامات دریغ نخواهد کرد.
آقای صدیقی، ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که حملات راکتی از سوی نظامیان پاکستانی بر افغانستان صورت گرفته. آیا این هیئت که در ترکیب از او نماینده وزارت داخله افغانستان هم شامل بود، دریافت که چرا نظامیان پاکستان به صدها راکت را بر افغانستان پرتاب کردند؟
بدون شک ما خواهان وضاحت از آن طرف هستیم که برای مردم افغانستان و به خصوص برای ایتی که در این گفتگوها حضور داره به وضاحت باید بتن و ایره باید بگویم که عواملی که در عقب پرتاب این موشک‌ها بر افغانستان هست چی هست. این اولین و آخرین ملاقات نیست، گفتگوها دوام خواهد داشت و این مسئله را ما بسیار به جدیت پیگیری خواهیم کرد تا تمام مسائل مربوط به ای که دلایل پرتاب موشک‌ها برای خاک افغانستان و سایر موضوعات پیگیری خواهد شد.
اگر ای دید و بازدیده های مقام های افغان و ناتو با پاکستانی ها در زمینه جلوگیری از ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان نتیجه مطلوب نتا، در اون صورت اقدام بعدی حکومت افغانستان چه خواهد بود؟
اقداماتی که و تلاش هایی که ما در پیش گرفتیم در خصوص متوقف ساختن پرتاب موشک ها بدون شک با نتیجه هست و نتیجه خواهد داد و ایران قریب اعلان خواهیم کرد و در قسمتی که اگر باز هم کوشش خواهیم کرد تا از طریق گفتگوها، از طریق همکاری ها و جذب همکاری های دو جانبه و منطقی ما به این مسئله بپردازیم. بدون شک تأکید ما اولتر همیت و ما خوشبین هستیم که گفتگوهای ما مؤثر خواهد بود و ما میتونیم که طرف مقابل قناعت بتیم و برشان به وضاحت گفتش بتاریم تا همچو موارد در آینده تکرار نشه.
از به نتیجه ماندن مذاکرات نمایندگان افغانستان و ناتو با مقامات پاکستان در زمینه پرتاب راکت ها از سوی پاکستان بر افغانستان شنیدید که در این زمینه مصاحبه ای را احمد جعفر احمدی با سخنگوی وزارت داخله افغانستان ترتیب کرده بود. و اما مسئله دیگر افغانستان با پاکستان، مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند حکومت افغانستان باید در مقابل پاکستان به خاطر عدم تطبیق موافقتنامه تجارت و ترانزیت میان دو کشور عمل بالمثل را انجام دهد. معاون اتاق تجارت و صنایع امروز در کابل به خبرنگاران گفت اگر دولت به پیشنهادهای تاجران توجه نکند آنون خودشان از ورود و صدور اموال از طریق پاکستان جلوگیری خواهند کرد. اما مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان از تلاش‌های دوامدار در زمینه عملی ساختن تفاهم‌نامه جدید ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان سخن می‌گویند. جزئیات بیشتر در این زمینه را در گزارشی از فیض‌الله قرداش می‌شنوید.
با سپری شدن حدود یک ماه از اعلام آمادگی پاکستان برای تطبیق موافقتنامه ترانزیت و تجارت بین افغانستان و پاکستان، تاجران افغانی شکایت دارند که تا هنوز هم اموال تجارتی آنها در کراچی و سایر بنادر پاکستان متوقف است و روزانه بیش از 500 هزار دلار خساره به آنها وارد می شود. خانجان الوکوزه، معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت پاکستان تلاش دارد تا از این طریق به اقتصاد افغانستان ضربه وارد نموده این کشور را در انزوای اقتصادی قرار دهد. آقای الوکوزه با یک پیشنهاد 4 ماده‌ای از دولت می خواهد به این مشکل رسیدگی عاجل نماید.
من دخل دولت نتیشه بارم. اول دام
ما از دولت می خواهیم یک، این مسئله را به صورت عاجل در شورای وزیران بررسی نماید. دو، یک هیئت با صلاحیت به اسلام آباد و کراچی به خاطر حل این مشکل اعزام شود. سه، خواهش جدی ما از دولت افغانستان این است که عمل بالمثل را انجام دهد. و چهار، خواست و تقاضای ما از مردم افغانستان این است که بیدار شوند، دوست و دشمن خود را بشناسید و جنس کسی را که با ما ظلم میکند خرید نکنند.
با باور آقای الوکوزه، پاکستان با عاید 1.5 میلیارد دلار از درک ترانزیت باز هم به این مسئله بعد سیاسی می‌دهد. در این حال تاجران افغانی می‌گویند آنان مجبور خواهند شد با ادامه این وضعیت اموال خود را از طریق بنادر مشترک با سایر همسایه‌ها وارد و صادر نمایند. در این نشست خبری دو تن از تاجران افغانی در صحبت خود گفتند اگر دولت به این مسئله با جدیت برخورد نموده و از طریق دیپلماتیک و عمل بالمثل با پاکستان مسئله را حل نسازد، تاجران با واپس سپاری جوازنامه تجارتی به اتاق تجارت و صنایع افغانستان از فعالیت دست خواهند کشید و آنگاه عواقب این عمل به دوش دولت خواهد بود. با باور تاجران هزاران کانتینر اموال استهلاکی و با تاریخ انقطاع معین در بنادر پاکستان متوقف شده است. اما وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان میگوید امیدوار است تا 3 روز به این مشکل راه حلی دریافت شود.
به طول دنیا که ترونیم که پاوان که مشکلات وی
در تمام جهان که قراردادها عقد می شود در اوائل مشکلات خود را دارد و این مشکلی که در کراچی به تاجران افغان پیش آمده وزارت تجارت و صنایع افغانستان تلاش کرده و با وزارت تجارت پاکستان تماس گرفته است که خوشبختانه وزارت تجارت پاکستان ضمن مکتوب به یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان از ایشان تقاضا نموده تا مدت 2 ماه گارانتی های بانکی از هر دو جانب معاف شود و ما امیدوار هستیم که طی 2-3 روز آینده این چالش حل گردد.
گفته می شود این تفاهم نامه ترانزیتی که چند ماه پیش امضا شد قرار بود به تاریخ 22 جوزای سال جاری عملی شود.
پنج و 25 دقیقه از گزارشی هم از ولایت هرات داریم و از پروژه های جدید برای مردم. مسئولان ریاست یا و انکشاف دهات از گشایش بیش از 100 پروژه آما در ولایت هرات خبر میدن. این پروژه ها در کدام بخش ها می باشد؟ خبرنگار رادیو آزادی سوره کریمی گزارشی تهیه کرده است.
این پروژه ها شامل شبکه های آبرسانی، اعمار جاده ها، دیوار های استنادی، حفر چاهای عمیق و تدویر کورس های آموزشی صنایع دستی می باشد. انجینیر آقا محمد صدیقی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت هرات می گوید این پروژه ها در 15 ولسوالی این ولایت به بهره برداری رسیده است. با گفته ای وی این پروژه ها با کمک مالی جامعه جهانی به هزینه بیش از 70 میلیون افغانی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت هرات به بهره برداری سپرده شد. آقای صدیقی راه اندازی پروژه های مذکور را به درخواست شورای مردمی ولایت هرات خوانده گفت کار این پروژه ها از 3 ماه گذشته به تفاهم شورای محلی آغاز و از سوی اعضای آنها با پایان رسید.
ما تانستیم در حدود 114 پروژه 15 ولسوالی تکمیل شدود به برابرداری سپرده شد که مصارف مجموعی از این پروژه ها 77 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت انکشاف دهات به مصرف رسیده و در حدود 8000 فامیل مستقیما از این پروژه ها مستفید میگردند.
انجینیر محمد شو یک تن از آگاهان امور میگوید راه اندازی چنین پروژه ها در پهلوی اشتغال جوانان به کار مشکلات بیشتر باشندگان ولسوالی های ولایت هرات را نیز مرفوع ساخته است.
طول هغه مشکلات چې خلق په خپل کلی کې درلود واقعا چې اکثر مشکلات د دوی په دغه پروژو د تطبیقولو کې دوی د فسوی دي. یو ډیره صحیح او ډیره دقیق برنامه ده او د خلکو د ظرفیت د لوروالي لپاره ډیر کوششونه سوي دي چې خپل خلق دا پوسی چې کم مشکلات موږ لرو په دغه خپل کلی کې او څنګه رفقولی شو دغه خپل مشکلات څنګه رفقولی شو.
بنا به گفته مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت هرات، ده پروژه عمرانی دیگر نیز در حال راه اندازی می باشد که در آینده نزدیک در این ولایت و بهره برداری سپرده خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در خبرها شنیدید که بیرق کشور جدید التأسیس جنوب سودان امروز برای اولین بار در مناسبه که هزاران تن از سودانی های جنوبی و شخصیت های بین المللی در آن شرکت داشتند در جوبا مرکز این کشور برافراشته شد. در این مراسم رئیس پارلمان جنوب سودان گفت ما نمایندگان منتخب مردم به طور دموکراتیک سودان جنوبی را به عنوان یک دولت مستقل و دارای حاکمیت ملی اعلام میکنیم. جزئیات بیشتر را از قادر حبیب میشنوید.
سودان جنوبی به حیث یک کشور نو در جهان به رسمیت شناخته شد. هزاران تن از سودانی های جنوبی در تجلیل از اولین روز استقلالشان همه شب را با پایکوبی سپری کردند. جمهوریت جنوب سودان 12 شب به وقت محل به عنوان جدیدترین کشور جهان عرض اندام کرد. این کشور جدید استقلالش را مبنی بر معاهده صلح سال 2005 و در نتیجه همه‌پرسی ماه جنوری سال جاری از شمال سودان به دست آورد. در این همه‌پرسی که از 9 ماه جنوری تا 15 این ماه ادامه یافت، تقریبا 99% ساکنان جنوب سودان به استقلال آن رأی مثبت دادند. حکومت خرطوم در شمال سودان به عنوان اولین کشور این دولت جدید را به رسمیت شناخت، اما این اقدام نمی‌تواند نگرانی‌ها از بابت تنش میان این دو کشور خصوصا بر سر اراضی و نفت را در آینده رفع کند. عمر بشیر رئیس جمهور سودان و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از جمله مقامات ارشدند که در مراسم خاصی که به همین منظور در جوبا پایتخت جمهوریت جنوب سودان برگزار شد اشتراک کردند. کولین پاول وزیر خارجه سابق آمریکا که کشورش سودان جنوبی را به رسمیت شناخته هم از جمله کسانی است که در این مراسم حضور یافت. سودان جنوبی در حال به حیث یک کشور به رسمیت شناخته می شود که در حدود 1.5 میلیون نفر در نتیجه بحران و جنگ این منطقه با شمال سودان طی سالهای متمادی کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که این کشور تازه تأسیس شده نادرترین کشور جهان می باشد. بر اساس بانک جهانی ادبا این کشور به طور اوسط روز کمتر از $1 آمریکایی عاید دارند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد 10% کودکان در جنوب سودان پیش از این که به سن 5 سالگی برسند جان می دهند. به نوشته روزنامه 75% بالغان این کشور از خواندن و نوشتن بی بهره‌اند. سودان جنوبی 193 کشور جهان و 54 عضو سازمان ملل متحد در افریقا است.
تحولات اخیر در قاره افریقا و تأسیس دولت جدید سودان جنوبی را از قادر حبیب شنیدید. نیمه ساعت است و فشرده خبرها را هم از قادر حبیب داریم.
لیون پنیتا وزیر دفاع جدید آمریکا در یک سفر از قبل اعلام شده وارد افغانستان شده است. اسوسییتد پرس می نویسد وزیر دفاع آمریکا در جریان دیدارش از افغانستان با رئیس جمهور حامد کرزی و اساکر آمریکایی مستقر در این کشور ملاقات خواهد کرد. کمیته موظف از سوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که جنجال‌های به میان آمده به دنبال فیصله محکمه اختصاصی انتخابات باید از طریق محکمه استیناف ولایت کابل پیگیری شود. رئیس جمهور افغانستان به ارگان‌های امنیتی کشور دستور داده تا در مورد چگونگی بمباران نیروهای بین المللی در ولایت خوست تحقیق کرده و نتایج تحقیقات خود را به ریاست جمهوری ارائه کند. مقامات پاکستانی میگویند رقم تلفات خشونت‌های سیاسی هفته که گذشت در شهر کراچی به 90 تن رسید است. بیرق کشور جدید جنوب سودان امروز برای اولین بار در مراسمی که هزاران تن از سودانی‌های جنوبی و شخصیت‌های بین‌المللی اشتراک داشتند در جوبا پایتخت آن برافراشته شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا سفیر سوریه را فراخواند. این اقدام به دنبال گزارش‌های صورت گرفت که دیپلمات‌های سوریایی افرادی را که در ایالات متحده به طور صلح‌آمیز اعتراضات را برانداخته بودند فیلمبرداری می‌کردند.
ساعت 5:32 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت دو برنامه هفتوار را به شما داریم، پروگرام محیط زیست و هوای تازه. با ما باشید.
با محیط زیست مهربان باشیم. شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست، اکوسیستم های مختلف کره زمین، تنوع محیط زیست و اکوسیستم های موجود در افغانستان را تعریف کرده، در مورد اکوسیستم های امانند بیولوژیک منطقوی و جهانی که بیوم نامیده می شوند معلومات ارائه شد. برنامه گذشته با محیط زیست مهربان باشیم با وضعیت هوا در شهر کابل اختصاص داده شده، در مورد تراکم زباله ها، کثافات، مواد کیمیاوی مختلف و میکروارگانیسم های مدهش و خطرناک که به شکل ذرات معلق در ترکیب هوای شهر موجودن حرف های گفته شد. این هفته بحث را در مورد وضعیت هوا در شهر کابل ادامه می دهیم. کارشناسان محیط زیست می گویند 75% آلودگی هوا در شهر کابل با احتراق مواد سوخت بیکیفیت در وسایط نقلیه و ترانسپورتی، جنراتورها، داشهای خشت، حمامها و منازل شهروندان ارتباط داشته، گازات افراز شده از فابریکه های غیر استاندارد با آلودگی هوای شهر افزوده است. احتراق مواد سوخت به خصوص مواد نفتی باعث افراز گازات کاربن مونوکساید، کاربن دای اکساید، اکسایدهای دارای نیتروژن، هیدروکاربن‌های احتراق ناشده، مرکبات مختلف دارای سرب و صدها گاز خطرناک دیگر می شود. کاظم همایون کارشناس محیط زیست در مورد می گوید.
دو تا آلایندگی با تجربه که در اینجا وجود داره به وجود آمده. یکی دیوکسید سلفر است که آلایندگی های نوری به وجود میاره. شما اگر متوجه شده باشین از طرف شب در شهر کابل اکثرا قدرت دید بیشتر از 10-15 متر نیست و هی هم از اثر تلهای بیکیفیت است که در ترکیب از این سلفر دایوکساید داره و در کنار از این تلهای سربدار که بعد از سال 1975 از ترکیب تیل از شده در جهان، متاسفانه با توجه به بیروکراسی که در افغانستان وجود دارد با ویژه اداره محترم نرم استاندارد تا حال نتانسته یک برنامه کاری ده بگیره که یک نظارت دقیق در سرحدات افغانستان در تفاهم با اداره محترم حفاظت محیط زیست و وزارت محترم تجارت همگام کاری بکنن.
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان دکتر کارگر نوروغلی در این رابطه میگوید
آلودگی هوا اصلا از سبب عوامل فیزیکی بیولوژیکی که خصوصیات طبیعی اتمسفیر را تغییر میده به وجود میاد که خصوصیات کیمیایی میتونه کاربن مونوکساید و خصوص سرب باشه، امراض باعث امراض تنفسی، قلبی، بالاخره سرطانزا بوده که خیلی نگران کننده است و در نتیجه باعث مرگ قبل از وقت شد. وزارت صحت عامه بررسی هایی را که در شهر کابل انجام داده، متاسفانه وضعیت محیط زیست در شهرهای مزدحم مثل کابل برخی شهرهای بزرگ دیگه نگران کننده بوده، نشان دهنده ای است که ما در کابل تحقیقاتی را که انجام دادیم بین 2% از باشندگان شهر کابل معاینه خون صورت گرفته، یعنی در 80 نفر سویه سرب بلند بوده، یعنی نشان دهنده از این که زمانی که سویه سرب بهش انسان ها بلند باشه او میتونه باعث مرگ قبل از وقت و در برخی موارد سرطان زا باشه که نگران کننده هست. به می خاطر سرب یک از عوامل عمدهش بوده که میتونه بر صحت انسان ها مضر باشه. به می خاطر اگر در بهتر ساختن محیط زیست اقدامات جدی از طرف هم دولت و هم مردم، به خصوص مردم، گام های مثبت را اندازی نشه، برانداخته نشه، این وضعیت نگران کننده خواهد بود و بیشتر اضرار صحی از او بیشتر خواهد شد.
افغانستان از جمله نادر کشورهایی است که مسمومیت های ناشی از سرب از طریق تنفس هوای آلوده در آن وجود دارد. کاظم همایون کارشناس محیط زیست در مورد چنین توضیحات می دهد.
زمانی که سرب در وجود انسان میره در استخوان جمع‌آوری میشه و بعد از اینکه در استخوان جمع‌آوری میشه در خون میره و سرب یکی از عوارض یگانه کشوری که آلودگی سربی، مسمومیت‌های سربی را به وجود میاره از این مجرا هست، یعنی اثرای تلهای بی‌کیفیت. در حالی که در کشورهای پیشرفته به خاطر اشتغال، به خاطر از اینکه بتونن تولیدات خود را ببرن، در بخش معادن این آلودگی ها از طریق معادن آلودگی های سربی به وجود می آید.
چگونه می توان از آلودگی هوا توسط ترکیبات خطرناک سرب جلوگیری کرد؟ دیده می شود که در افغانستان شیوه خیلی ساده و سهل در این زمینه وجود دارد. دکتر داوود سبا کارشناس و متخصص محیط زیست در این مورد می گوید.
در افغانستان ممکن است که بعضی چیزهایی را که دیگرها تجربه کردن ما را تکرار نکنیم، مثلا سرب در تیل، در تیلای پترول. دیگر ده ها سال است که تجارب کشورهای مختلف پژوهش‌های نشان می‌دهد که موجودی از سرب در تیل پترول باعث عقب افتادگی اطفال ده ها مشکل های دیگه در جامعه میشه. ضروری نیست که ما اینو بگیم خب 10 سال بعد ما هم سر به از بین میبریم. امیال باید استاندارد ما وضع شه که تیل سرطان وارد افغانستان نشه. خود ما فابریکه نداریم که تیل با سر تولید بکنیم.
بقراط حکیم دلدردی شدید را به عنوان یکی از علائم تسمم ناشی از سرب تشخیص داد. در سال 1770 میلادی رامازن در بین کوزگرانی که با سرب کار میکردند یک نوع بیماری خاص را مشاهده کرد. در سال 1933 که هوی و همکارانش موجودیت وسیع سرب را در محیط زیست متوجه شدند. سرب به طور طبیعی در سنگ‌های با غلظت‌های متفاوت وجود دارد که در مجاورت با هوا و در اثر فرسایش به خاک، آب و هوا وارد شده در نهایت به گیاهان و از طریق آن به زنجیره غذایی راه می‌یابد. مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد با آنکه سرب یک فلز حیاتی در بدن انسان نمی باشد، اما مقادیر قابل اندازه‌گیری آن در بدن تمام بزرگسالان وجود دارد. امروز در مورد تأثیرات سرب تحقیقات خیلی وسیع و متنوع صورت گرفته است. بر علاوه علائم آشکار مسمومیت‌های ناشی از سرب، تأثیرات نامحسوس آن در کاهش سطح استعداد یا IQ، اثرات در سلوک و طرز رفتار، کاهش حافظه و شنوایی ثابت شده است. کاظم همایون، کارشناس محیط زیست در این رابطه می‌گوید:
گروه مسمومیت مزمن یک گروه بین‌المللی است تحقیقات کردند که آلودگی های خاک، آب و هوا 80% از مریضی ها را به وجود میاره و این سرب میتونه آلودگی خاک، آب و هوا را به وجود بیاره. با توجه به این که شما وقتی که سرب مفت در زمین و در هوای زیر زمینی میاره، دوباره از ریشه از او دوباره میاره و گیاه را ما یا سبزیجات استفاده میکنیم یا از زنجیره غذایی ما توسط شیره که ما استفاده میکنیم از کشور و نظام دامداری هم مدیریت خوب نداره، از این مجرا ما را این آسیب پذیری ها میگره و حتی این میتونه که اسپرم مردانه را از بین ببره، حتی سقط جنین برای مادرها به وجود میاره. در کنار از این که میتونه ذهن کودکان بسیار کن بسازه و قدرت جذبشان پایین بیاره، اعراض بسیار زیادی در قبال هزی است.
آلودگی هوا به غیر از انسان‌ها به سایر موجودات زنده نیز آسیب می‌رساند. با آنکه قشر اوزون اتمسفر زمین موجودات زنده را در مقابل اشعه کشنده ماورای بنفش حفاظت می‌کند، غبار و دودهای اوزونی تولید شده در اثر فعالیت‌های انسانی صدمات زیادی را به درختان سوزنی برگ به خصوص کاج‌ها رسانیده، باعث نابودی محصولات زراعتی در بسیاری از مناطق جهان شده است. آلودگی هوا نه تنها باعث تخریب قشر اوزون شده، این سپر محافظتی موجودات زنده را در مقابل اشعه ماورای بنفش و سایر امواج رادیواکتیو متاثر می سازد، بلکه باعث سرازیر شدن بارانهای خطرناک اسیدی می شود که در برنامه های آینده با محیط زیست مهربان باشیم در مورد آن خواهید شنید. در سلسله برنامه های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم، شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده، خداوند بزرگ یار و مددگار شما باد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، من فروزان حبیبزاده با امید صحت و سلامتی شما برنامه ای هفته هوای تازه را آغاز می کنم. امید که مطالب برنامه به ذوقتان باشه و ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. آیا شما خوش دارین که نکتایی جزئی از لباستان باشه و تا حال چقدر در انتخاب رنگ و دیزاین او دقت کردین؟ در این مورد گزارش های در شروع برنامه میشه. با تقریب شما را با یک جوان گلساز معرفی میکنیم که با حرفی که داره هم به خود و هم به دیگران نفع میرساند. در آخر برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسیم.
ای سرو نازم میتوانی ناز کن،
گل بشون گل بخه گل پرواز کن این قده باریک تو رمی زیبا یار مثل کبوتر بخه پرواز کن.
خوب جوانان گرامی، ایره خو همه ما میفهمیم که جوانان در سلیقه و انتخاب دیزاین و رنگ لباسایشان از دقت زیاد کار میگیرن و در انتخاب نویت لباسایشان هم توجه میکنن. برخشان لباسای محلی را ترجیح میتن و برخ دیگر لباسای مود روز و کسانه هم هزار دوش استفاده میکنن. از نکتایی که در اصل جزء لباس رسمی است، جوانان افغان استفاده کرده و علاقمندی زیاد به پوشیدن اون نشان میتن. نکتایی که بر اولین بار در قرن 16 میلادی در میان مردم انگلستان رواج یافت، در افغانستان هم توسط شاه امان الله خان رواج داده شد. در اوایل پوشیدن نکتایی با دریشی در دفاتر رسمی اجباری بود، اما رفته رفته مردم به پوشیدن نکتایی علاقه گرفتن و در پهلوی محافل رسمی در محافل خوشی هم از او استفاده کردن. امروز هم برخی از جوانان افغان به خصوص جوانان شهری به هر جا و هر محفلی که میرن به خاطر زیبایی بیشتر لباسشان نکتایی به گردن میبندن. برخی از پسران جوان به این باور هستند که پوشیدن دریشی و نکتایی اونا را زیباتر و شخصیتشان هم مهمتر جلوه میده. خوب است در شروع حرفای نادر باشنده خیرخانه شهر کابل بشنویم که تا چه اندازه به پوشیدن نکتایی علاقمند است.
ما بسیار علاقمند هستم، اکثرا در وظیفه که میرم یا در یگان محفلا میرم، در جایی که جلسه های بسیار مهم بزرگ میباشه از او استفاده میکنم. منظم نشان میده انسان وقتی که آدم دریشی میپوشه حتما ضرور است که همراهش آدم باید نکتایی بزنه. وقتی که نکتایی را آدم بند میکنه انسان اینطور یک شخصیت هم میبخشه نکتایی. من اکثرا خوشم میاد که نکتایی سرمه ای را با سلور یا نقره ای یک جای باشه و پوشم بسیار خوشم میاد. تمام دیزاین هاش والله خوشم میاد، هر کدامش با موه سال و تموش میپوشم.
قابل یادآوری شرکت های مود لباس و طراحان بزرگ دنیا نیز با طرح و دیزاین انواع و اقسام نکتایی ها جوانان در انتخاب رنگ و دیزاین برای نکتایی هایشان کمک میکنن و همه سالا نوعی از نکتایی با طرح و دیزاین جدید مود شده و جوانان با علاقمندی او را میپوشن. نقطه جالبی است که علاوه بر پسران جوان، عده‌ای از دختران افغان هم که در شهرها زندگی میکنن با دریشی های دخترانه و کرتی دامنایشان نکتایی به گردن میبندن. از او جمله دختران جوان صبرینا متعلم صنف 12 مکتب لیسه زرغون است. او میگه چون نکتایی مد شده و او هم از روی کتلاک ها نکتایی انتخاب کرده و میپوشه. ای که با کدام نوع لباس ها نکتایی میپوشه میگه.
ما نکتایی بسته کردیم امرای کرتی دامن بسته کردیم که دامن نیمت من بوده امرای برجست. رنگ سیاه و سفید بسیار دوست دارم، اما بعض اوقات رنگ فیروزه هم استفاده میکنم. وقت دخترا قدر بسته نمیکرد، حالا چون اضافه تر شده همی مودی چیزا به مخاطر حال دخترام استفاده میکنم. خودم علاقمند شدم چون از چیز کتلاک ها میبینم، فیشن ها میبینم زیاد در بازار عرضه شده، با مخاطر بسته میکنم، همیشه استفاده میکنم. دیزاینش دیگه هم تک مقبول باشه مثلا یک دیزاینک بسیار خرد که مثلا کرتی دامن سیام بپوشیم و یه خنقاق سفید و امرای نکتایی سیاه باید خوب تر میگه.
امروزه از نکتایی در افغانستان بیشتر جوانان شهری استفاده میکنن و جوانان روستایی به او چندان رغبت ندارن، به دلیل ای که نکتایی جزء البسی غربی هاست. اسدالله از ولایت ننگرهار که همیشه پیراهن تنبان بتن میکنه میگه اگر روز نکتایی و دریشی بپوشه خویشاوندان و اقاربش او را حتما مسخره میکنن.
نکتایی را من خوش دارم، خو مگرم که در جلال آباد بودیم در اوجا مردم وقت نکتایی را نپوشه و نه عدد دارم که تشکر فیلن در کابل آمستم پیران تنبان و اگر مکتب کرسی امیرم بطلون دریشی میپوشم خو نکتایی که تش عدد نکنیم و اگر کدام وقت جلال آباد برم بپوشم خویش قام خنده میکنه و می خاطر نمیپوشم و ریجم در پغمان زندگی میکنیم خو دیجم در اطراف ازم نمیپوشم اگر اوجا بپوشم مردم خنده میکنه.
حسیب الله کارمند یکی از دفاتر خصوصی میگه که پوشیدن نکتایی را دوست داره ولی نه در دفتر رسمی. ای که چرا خودش میگه.
نکتایی را خوش دارم، بله، اگر محفل باشه در جایی که رسمیت نباشه نخیر. به خاطر از اینکه گلونا دو مگذر قید میکنه، نفس دو مگذر قید قید میشه. به خاطر خدر خوش ندارم، در رسمیت خوش ندارم.
سید مسعود همتی، دکاندار شهر نو کابل، در مورد دیزاین نکتایی هایی که امسال رواج یافته و به اصطلاح مد روز است توضیحات میده.
نکتایی ها انواع مختلف داره. یکیش که زیاد مشهور است و طرفدار فعلا زیاد داره، نکتایی است که نازکتر است و کات میگن. رنگ های مختلف داره. ابریشومی است، نخی است، کاتن است. معمولا نکتایی ها از چین است. نکتایی نو می کامده کات بازی از ترکیه وارد میشه. یعنی که از پایین بریده است، مثل نکتایی های سابقه نیست که تو گوش داشته باشه، نه. حالت است که کات است، بریدگی است. معمولا همین نکتایی ها را خانم ها میزنند، به خصوص دخترها هم چرا زیاد علاقه دارن به نکتایی. بر کرتی دامن استفاده میکنه. رنگ های سیاه، سرمه‌ای و سفید زیادتر برد داره فعلا. ساده یک رنگ. قیمتش معمولا از 300 شروع میشه تا 700 تومان.
برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. خب، بخش اول برنامه خو تمام شد و رسیدیم به بخش دوم برنامه. و اما تا جایی که فکر میکنم اتو کسی در دنیا پیدا نخواد شد که به گل و زیبایی علاقه نداشته باشه. و گل هم زیباترین هدیه طبیعت به بشر است. خب، در این مورد زیاد گپ نمیزنیم و در این بخش برنامه احمد فهیم، جوانی را که با هنر گلفروشی و گلسازی شب و روزش میگذرانه یا به اصطلاح این هنر کسب و پیشه شده، به معرفی میگیریم. احمد فهیم در پهلوی ای که گلهای تازه را به فروش میرسانه، دیزاینهای مختلف گلهای مصنوعی را نیز میسازه. فهیم که فارغ التحصیل صنف 12 لیسی امانی است، بنا به مشکلات اقتصادی نتوانست تحصیلات عالی خود ادامه بده. او فعلا در کوچه گلفروشی دکان گلفروشی دارد. فهیم هنگامی که مصروف ساختن یک سبد گل بود، به این سوال ما که چطور به گلسازی رو آورده چنین پاسخ داد.
که من بسیار خودم شوق داشتم به می کسب گلسازی. البته من از سن 12 سالگی به می کسب رو آوردم که من میخواستم به شوق خودم پوره بسازم. چون مامایم کار میکرد، من علاقمند به می گلسازی شدم. من آهسته آهسته همه کارا را یاد گرفتم. جوای البته از گل تازه زیاد کار میشد. همین دستگل مثلا سبدهای گل تازه مردم که تبریکی جای میبردن یا با مریض گل میبردن، چون گل تازه می بردن زیاد وقت به کار ما در گل تازه بود. بعد آهسته آهسته ما در سبد شیرینی خوری، موتر گلپوش، استیج، مکمل کل کارهایی را که در خود گلفروشی ما بود، ما اونا را آهسته آهسته خودم یاد گرفتم. بعدا در یک جایی که سر خود بسیار اطمینان حاصل کردم که ما باید هست حالا از کل باج کل کار برآمدیم، ما بر خود یک دکان کردم.
فهیم از کسب و پیشه که اختیار کرده راضی به نظر می رسید. او تقریبا مدت 5 سال است که به حیث استاد گلساز در دکان خود با تعدادی از شاگردانش مصروف تهیه دستگل است. یکی چه نوع گل‌های مصنوعی را تیار میکنه از زبان خودش میشنویم.
از قبیل سپتنس شنیخوری، استیج میباشه، گل دست آرز میباشه، گلایی که به مریض میبرن اونا را مجور میکنیم. در خمچه مثلا شیشه کار میشه، ظرف کار میشه، از اسکیچ کاری که جور میشه. هر نوع گل مثلا نمو رنگ که مخواد مشتری میخواه، مثلا یک نوع گل دیش کار نمیشه، از هر مواد کار میشه دیش. زیادتر کریستال کار میشه، ظرف کار میشه و شیشه کار میشه. اما لخ شما شاید ببینین که از 10 نوع یا 15 نوع شکل مختلف ما زیاد داریم، چون دیزاین ها مختلف هست، با یکی دیگه مشابهت نداره.
او میگه مشتریان زیاده داره و از روی کتلاک و از ذوق آنها گل میسازه. یکی چند نوع دیزاین ها را به فرمایش مشتریانش تیار میکنه میگه.
فعلا امی گلایی که بسیار مود است، سه رنگ است که بسیار فعلا مردم انتخاب میکنه، یا سمندی، فیروزه‌ای، شیرچایی. و حتی کسایی که مثلا از خارج افغانستان می رنگایی را که میخواین مکمل رنگ نقره‌ای میباشه یا زنگولی تیزتر میباشه. رنگایی را میخواین که مکمل تیز باشه، رنگ شوختر باشه. این سبد را که شما میبینین مکمل دیزاینش هم نواس و موادش هم مکمل نقره‌ای است، چون دیگه رنگ دیش کار نشده، شیشه کار شده، امرای ظرف است که ما ظرف اسپری میکنم چون به رنگ شکل خودش متفاوت نباشه. و از کریستال کار شده، دو سه رقم گل کار شده که گل فومی اسپانجی نام داره، ثبت برجایی شیشه است و یخک از کار میشه، کریستال است.
فهیم از داشتن چنین کسب که داره به خود افتخار میکنه و میگه که عاید خوبی هم ماهانه به دست میاره و او آرزو داره که در کنار گلسازی و گلفروشی به تحصیلات عالی نیز ادامه بده. او به جوانانی که بیکار هستند و توجهی به یادگیری و یافتن کسب و کار ندارن از تجربه خود برشان میگه.
یک جوان اول باید است یک دکان گلفروشی که میفهمه که مثلا نظر نگاه خوبتر از کارشان، باید است اونجا شاگردی کنه. فکر خود طرف کار بعدن میتونه که خودشان گلساز شود آینده. پایامو با جوانا ایستا که امی وقت خود در کارهایی که میفهمن که مهم نیست مثلا ضایع نکنن، درس خودم بخونن. کسی که میگه من درس میخونم کسب نمیشه، چرا نمیشه؟ باید هم کسب خود پیش ببره، هم درس خود بخونم، تحصیل خود هم بخونم که در آینده خود به خود یک چیز جور کنم.
جوانان گرامی، شما میتونید نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنید. همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید، www.azadiradio.com. خب مطالب برنامه هم تمام شد و آدرس های پستی را هم گفتم. ماند آهنگ هفته. در این هفته آهنگ را با آواز اجمل پارسا انتخاب کردیم که با شنیدن امی آهنگ میگم که خداوند یار و یاورتان.
خدا تو را بیاره ببینم دوباره، خدا تو را بیاره ببینم دوباره، برای تو میخوانم دوری دگر چی چاره، دوری دگر چی چاره، برای تو میخوانم دوری دگر چی چاره، دوری دگر چی چاره. زندستم بیاده سر و جانم فدایت، الهی غم نبینی خدا کنه نگاهت، زندستم بیاده سر و جانم فدایت، الهی غم نبینی خدا کنه نگاهت. خدا تو را بیاره ببینم دوباره، خدا تو را بیاره ببینم دوباره، برای تو میخوانم دوری دگه چی چاره، دوری دگه چی چاره، برای تو میخوانم دوری دگه چی چاره، دوری دگه چی چاره. گل بهاری عطرش و بوفه باری، میمیرم از جدایی خبر داری نداری، لطف گل بهاری عطرش و بوفه باری، میمیرم از جدایی خبر داری نداری. خدا تو را بیاره ببینم دوباره، خدا تو را بیاره ببینم دوباره، برای تو میخوانم دوری دگه چی چاره، دوری دگه چی چاره.
رادیو آزادی
ایران دنیای جو
سخنم را بود فراموش میکنی.
تو تلخ است، تو تلخ است.